من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این مطلب صاحب الكفایه بود که اشکال کرد بر مقاله خودش ثانیاً و جواب داد از اون اشکال، برای این که اصل الاشکال معلوم بشود که چیست و جوابی که ایشان می فرماید چیست، یه مسئله ای را از خارج متعرض می شود. شخص آبی بود که شک کرد آیا این آب نجس است یا پاک، و بما این که آب در سابق وقتی که موجود می شود طاهر است و انفعال بعد بر او عارض می شود، استصحاب طهارت در اون آب را کرد و اون آبی که مستصحب طهاره بود وضو گرفت، غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین کرد و بعد از وضو گرفتند رفت سرون اینا آبی که از او وضو گرفته بود، درست نگاه کرد دید که عجب کار بدی کرده است، به این کنار اینا از طرف داخل دینا لکه خونی هست که خون هم متصل به آب است، پس آب نجس بوده است، خون هم خون یابس است، من قبل نجس بوده است این آب، یه ساعت قبل که وضو گرفته است الان علم پیدا می کند آب از اون وقت نجس بوده است. خب گهلن حکم می شود بر این که وضوش باطل است، دیگر وضو را باید اعاده کند، بلکه بدنش هم نجس شده است و سایدین اونها هم نجس شده است. اگر شارع بخواهد این وضو را تصحیح کند بگد نه همین وضو کافی است، آدم نمیخواهد، شارع چی میتواند بکند که این وضو وضو صحیح بشود؟ برای اینکه الان که وضو گرفته یه ساعت هم ازش گذشته سرون اینا رفته است، این که واقع به این شخص منکشف شده است، منکشف شده است که از اون وقتی که وضو گرفته بنا شروع کرده وضو بگیرد یا از قبل او هم این آب نجس بوده است، این را علم پیدا کرده. الان شاره به این شخص بگوید که این آب قبل از یه ساعت پاک بود، الان شاره نمیتواند تعبد به طهارت بکند. چرا؟ چون که این شخص می داند یه ساعت قبلم نجس بود، دو ساعت قبلم نجس بود، با علم به خلاف دیگه تعبد ممکن نیست. الان شارع نمی تواند بگوید که این آب قبل از یه ساعت پاک بود بعد از کشف الخلاف، این تعبد به طهارت نمی تواند بکند، آب همچه نجس واقعی بود، ولیکن شارع میتواند کاری بکند و اون این است که بگوید شرط وضو احراز طهارت از این توضؤ. انسان وقتی که وضو میگیرد محرز بوده باشد طهارت ما را، این و الان هم میتواند به این شخص بگوید، بگوید بر این که انت کنت محرزن لطهارت ما این در توضؤ، احراز داشتی، این درست است دیگر، حاضل ما کان طاهرن این در توضؤ. الان شارع نمیتوند تعبد کند، اما میتواند بگوید بر این که این در ما کنت تتوضؤ کنت محرزن لطهارت ما، طهارت ما را به استصاب احراز کرده بود دیگر، این صحیح است. اگر شارع شرط وضو را طهارت ما، طهارت واقعی ما قرار ندهد، وگرد بلکه شل ترا ام از اون طهارت واقعیه و احراز طهارت واقعیه احرازش قرار بدهد، احرازش ولو بلفظ، این وضو میشود صحیح. و الا اگر اون طهارت واقعیه فقط در شرطیت بماند و او شرط صحت الوضو بشود، حکمی به صحت الوضو ممتنع است، شارع خودش هم نمیتواند، چون که تناقض است. به دون جهت در ما نهنفی راه این که شارع بخواهد الوضو را تصحیح کند بر مکلف با تحفظ بر این که طهارت شرط است، احراز طهارت را هم شرط قرار بدهد، چون بگوید طهارت واقعیه فقط شرط نیست، احراز طهارت شرط است. لا یقال اولی در ما نهنفی همین اشکال است. لا یقالی که در ما نهنفی هست، یعنی لا یقالی که اینجا شروع کردیم، اینه اینجا مکلف صلات را در ثوب نجس خوانده بود، چون که زن میکرده بود که ثوب نجس است، گفته بود انشاءالله نجس نیست، نماز خوانده بود، بعد از صلات هم عین اون نجاستی را که زن میکرده بود و این او را دیده بود، یعنی دیده بود که صلات با نجاست ثوب واقع شده است. اگر در ما نحنفی که این شاف خلاف شده است، دیگر معلوم شده است که اون وقتی که نماز میخوند ثوب نجاست واقعی شد، الان که شارع نمیتواند تعبد بکند که ثوب تو اون وقت پاک بود، الان نمیتواند، چون که الان قسم میخورد به سیزوزگوران که اون وقت هم نجس بود، قبل از اون هم نجس بود، قبل از اون نماز هم نجس بود، الان شارع تعبد به طهارت نمیتواند بکند. الان شارع بخواهد این صلات را صحیح بکند، باید طهارت واقعیه ثوب را فقط شرط قرار ندهد، احراز طهارت این دست صلات را، یعنی احراز طهارت ثوب این دست صلات را، او را هم شرط قرار بدهد، که نه احراز طهارت شرط است. و به احراز طهارت شرط است که الان هم میگوید بر این که تو موقعی که نماز میخواندی محرز طهارت بودی، این درست است دیگر. اشکال این است، اگر بنا بوده باشد که مرحوم آخوند گفت طهارت واقعی مختص نیست شرطیت به او طهارت واقعی صور، بلکه احراز طهارت شرط است، خاص اجزا را درست کند، صحت عمل را، یعنی صلاتی را که با ثوب نجس واقع شده خواست او را درست کند، گفت احراز طهارت شرط است. بدون زد لایقال میگوید که بنابراین شارع باید امام علیه السلام تعلیل کند که تغسله ولا تعید، این که سؤال کرد لمه، باید تعلیل بکند که لعنکه کنت محرزن طهارت ثوبی کند است این در اتیان کسلات، باید تعلیل به این بکند که تو احراز داشتی، چون که احراز داشتی شرط واقعی احراز طهارت بود دیگه، عاده نمیخواد که عمل با شرط اتیان شده است. و حال اون که امام علیه السلام به این احراز طهارت تعلیل نکرده است، احراز به خود تعلیل به خود طهارت کرده است، گفته است بر این که صوب تا هم الان هم وقت صلات وقت نماز خوندن پاک بود، الان هم کشف خلاف شده ها، الان هم که کشف خلاف شده میگه صوب تا اون وقت پاک بود، و این درست نیست. بله در ما نحنفی شارع نمیتواند تعلیل بکند به این منو، چون که این جای تعبد نیست بعد از صلات که شارع بگوید اون وقتی که کنت تصلی صحبت پاک بود، چون که نتیجه استصحاب این است، نتیجه استصحاب جرد متعقن سابقی است، سابقم یقین به طهارت صوب داشتی و ششک ولی سل کمتن گذر یقینه به شک، یعنی متعقنت باقی است، یعنی طهارت صوبت این دستانات باقی بود، تعبد می کند به طهارت صوب این دستانات، و این درست نیست، این تعلیل درست نیست. لایقال اشکالش اینه، همون جایی که در اون مسئله وضو گفتیم الان شاره نمیتواند تعبد بکند که تو موقع وضو گرفتن آبت پاک بود، الان نمیتواند چون که علم پیدا کرده که نجس بود، از قبلم نجس بود، قابل تعبد نیست. لایقال همین را میگوید که امام علیه السلام اگر میخواست تعلیل بکند اجزارا، یعنی صحت عمل و عدم لزوم العادرا، چون که احراز طهارت شرط است این دل عمل، باید تعلیل کند که تغسله ولا تعید لأنک کنت محرزا، طهارت صوب را توجه کردید، طهارت صوب را این دست صلات، نه اینکه تعلیل بکند که تو این دست صلات صوبت پاک بود، تعلیل بکند که اون وقتی که نماز میخوندی صوبت پاک بود، این تعلیل این تعبد معنا نداد، چون که میگه قبل صلات هم نجس بود. این اصل اشکالی نه. جوابی که مرحوم آخوند میگوید، خب اون وقت معلوم میشه که چی میگوید ایشان. ایشان این را میگوید، میگوید تعلیل نسبت به دو حال لحاظ میشود، یه تعلیل اجزا و صحت به حال بعد الفراغ من الصلات و بعد انکشاف اینکه صوب از اول نجس بود. این وقت اونی که تو میگویی رو تو چشم میذاریم این مستشیر، این حرف صحیح است. اینجا تعلیل به استصحاب نمیشود، تعلیل به اینکه صوبت پاک بود موقع نماز خوندن نمیشود، چون که جای تعبد نیست، چون که واقعه منکشف شده است، قبلن هم نجس بود، دیگر وقتی که واقع منکشف شد انکشاف از قبل نسبت به قبل منکشف شده است که از اول نجس است. الان شعاره نمیتواند بگوید که تو موقعی که نماز میخوندی صوبت پاک بود، لا تنگل این را نمیتواند، باید فقط تعلیل کند که لن که کند مهرزن دارد از صوب این دماغ کند سلی. و اما این تعلیل اجزا، اجزا از حین نماز خوندن تا حاصل می شود، اون وقتی که شخص بنابر این که احراز طهارت شرط است، نه خود طهارت واقعی، فقط بنابر این مسلک اجزا از حین صلات است، اون وقتی که زراره شروع می کند به صلات الله اکبر، بپرسی از زراره بعد از عرفان به مسئله ها، بعد از اینکه مسئلهش را فهمید که احراز طهارت شرط است نه خصوص طهارت واقعیه صبح، ازش بپرسی زراره این نماز اگر تمام بشود، توجه کردی تمام بکنی احتیاج به عاده دارد، در حال صلات ها هنوز کشف خلاف نشده، در حال صلات بپرسی ازش یا زراره ای پیرمرد، بگو ببینم بازگو کن این نمازی که می آوری انشاءالله تمام بکنی این عاده داره؟ میگه نه عاده ندارد، چه صوبم نجس در بیاد چه پاک در بیاد عاده ندارد. چرا؟ به دو دلیل. یکی اینکه اولین صوبم پاک است، چون که یقین داشتم به طهارتش، الان شکم دارم در بگان طهارت، لا تنگذر یقینم میگه پاک است. یه دلیلش این است که صوبم پاک است، چون که هنوز کشف خلاف نشده. یه دلیلش هم این است که احراز طهارت شرط است، نجس هم در بیان اولا صوبم پاک است، ثانیاً اگر نجس هم بوده باشد در واقع محرز طهارت است. بدون جهت در اون حالی که قبل از انکشاف واقع است، تعلیل عدم العاده به دو جهت صحیح است، به دو شیء صحیح است، هم به بود طهارت در صبح، هم به این که احراز طهارت شده است، به هر دوتا میتواند اجزان تعبیر کند. ایشان میفرماید در جواب مرحوم آخوند، این که زرار سآل کرد ولمه از امام علیه السلام از تعلیل سآل کرد، امام علیه السلام اجزای به لحاظ قبل انکشاف الحال را که مبدأ اجزا از آن وقت است، اون اجزا را تحلیل میکند و اون اجزا را دو جور میتوانست تحلیل کند، مثل خود زراره دیگر که یکی این که اولا صوب ما پاک است، ثانیاً این که حراز تارت شده است. دو تا وجه داشت و هر دو تا میتونست تحلیل کند. چرا اختیار کرد که اولا صوب ما پاک است؟ این با وجود این که اجزای اون وقتی را به دو شی می شود تعلیل کرد، چرا اختیار کرد امام علیه السلام اون اختیار تعلیل به طهارت صوب را که اولا صوب ما پاک است؟ چرا لنکتت تنبیه لا اعتبار استصحاب؟ چون تنبیه چرا که استصحاب اجزیت بکنه و نتیجه این از مستصحب سابقی و متیبکن سابقی حکم به وقا می شود. برای اینکه جا تعلیل می شود که تو مهریز طهارت هستی، فقط این معنا را که می فرمود که مهریز طهارت هستی، این وضع احراز معلوم نمی شود. زراره نمی فهمید که وضع احراز هستی یا در اون وقت آیا استصحاب است، استصحاب عزت بود یا قاعده طهارت بود. توجه شدید چون قاعده طهارت هم احراز طهارت است. چون که معلوم نمی شد اعتبار استصحاب تعلیل به احراز، روحی له الهدا که ان زبان حال صاحب الکفایه است، اختیار کرد تعلیل به استصحاب را تا برساند حجیت استصحاب را. اول و آخر حرف سر ته کلام مرحوم آخوندینه. این لایقال دومی اون اشکالش این بود که تعلیل فاید تعلیل اجزا به احراز بشود، نه به خود طهارت صوب، چون که بعد از احراز، بعد از صلات و احراز الواقع و این انکشاف الخلاف، زای تعبد به طهارت صوب نیست در حال صلات، چه بگوید در حال صوب صلات صوبت پاک بود. لبان اشکال این است و جوابش همچه لب تر از اون اشکال است، ولی لبش بیشتر از اون اشکال است که تعلیل اجزا در دو مقام می شود، یکی بعد از ظهور الخلاف، یکی قبل از ظهور الخلاف. بعد از ظهور الخلاف تعلیل به احراز می شود، و اما قبل انکشاف الحال و قبل از ظهور الخلاف تعلیل اجزا به دو شی هر دو صحیح است. منتها نکته ای که تعلیل کرد که اولا صوب ما پاک است، به تنبیه لا اعتبار استصحاب که استصحاب معتبر است. این حاصل کلام مرحوم آخوند است. خب وقتی که مرحوم آخوند این را فرمود، یک کلمه ای از مرحوم آخوند می شود سوال کرد. درسته نمی خواستم متعرض بشم این جهت را، دیدم ناقص نگذاری. خب خود مرحوم آخوند قبول دارد برای اینکه مکلف بعد از اینکه این شاب واقع شد، بعد از اینکه این شاب واقع شد، شارع دیگر تعبد نمی کند، نمی تواند تعبد بکند که صحبت موقع نماز خوندن پاک بود، نمیتواند تعبد بکند به طهارت صوب این دلیتیان و سلات تو واضح است دیگر، چون این کشف خلاف کشف شده نزاست من قبل که از دیروز صوب ما از یه ماه قبل نجس بود. این قابل تعبد نیست که این صوب در این نظمه سابقه پاک بود، الان نمیتوند تعبد کند. وقتی که الان نمیتواند تعبد بکند، الان هم به تعلیل به احراز نمیتواند بکند، به احراز فعلی ها که الان تو محرز هستی. نه الان محرز نیستم، الان محرز طهارت قبلی نیستم، الان محرز نجاست قبلی هستم. این که بعض محققی اشکال کردن کمان که فعلا تعبد به طهارت ممکن نیست، احراز فعلی هم نیست، حرف صحیح است، چون فعلا احراز ندارد. اون احراز سابقی را، احراز سابقی را الان محرز است، چون الان یادشه که سابقا موقعی که نماز میخوان
احراز کرده بود طهارت را. توجه کردی؟ سابقاً بله احراز کرده بود. بدون ذات ما هم در توضیح گفتیم که اگر تعلیل به لحاظ بعد از ظهور الحال بشود باید بگوید لعنکه کنت محرزن، نه اینکه الان محرز هستی. ظاهر عبارت ایشان این است که قبول کرده است از این لایقان که اگر تعلیل اجزا به لحاظ علت بعد این چاو الخلاف بشود تعلیل باید به احراز فعلی بشود. وان اینجور نیست، احراز فعلی ندارد. اصل وقتی که عمدش تمام شد قابل تعبد نشد احرازش هم تمام می شود. احراز به اصل بود دیگر. وقتی که فرض کنید به اون اصل تمام شد تعبد به طهارت ممکن نشد احراز هم فعلا ممکن نیست. الان محرز هست، محرز وجدانیست احراز قبلی را، یعنی الان می داند که سابقا محرز طهارت بود، اون محرز احراز هم به واسطه استثام بود. بدون جهت این خدشه هست. و خدشه دیگر که این را که ایشان می فرماید هی برد و این ور و اون ور، این تعلیل به طهارت صوب است. اینجور گفتی که تعلیل اجزا به طهارت صوب است به لحاظ حال پیان الزلات قبل از این شاغل ها. اون وقت از زرار می پرسید این سلات سه جورش مجزیست یا نه، می گفت مجزی چراسون که صوبم پاک است. استثاب این را می گفت دیگر. این بنا توجه کردید بنا بر مسلک خودشه، مسلک خود صاحب کفایه است، که اون مسلک صاحب کفایه این است که استثاب معناش زعل المتعدن است. بنا به اون مسلک صحیح است که صوبم فعلا پاکه، طهارت دارد صوبم. بنابر این مسلک که معنای اعتبار استصحاب جعل متیقن باشد، ولی زراره میگوید که فعلا که نقدن صوب ما پاک است، چون که معنای اعتبار استصحاب جعل طهارت بر صوب است دیگر. و اما بناءً علی ما ذکرنا، اون وقتی که نماز میخوان طهارت فعلیش چه هست؟ طهارت فعلیش نبود، فقط احریتینش بود، چون که معنای دلیل اعتبار استصحاب این است یقین به طهارت سابقه، یعنی به حدوث حالت سابقه یقین به بقا هست. شاره تعبد به علم کرده است، به خود احراز کرده است که شاره توجه کردی محرز شاره گفته است که الان هم محرز طهارت هستی، تعبد به احراز کرده است. بدون جهت میگوییم که شاره وقتی که اجزا را تعلیل به استصحاب کرد تعلیل به طهارت نکرده، به طهارت صوب. این بنا به مسلک مرحوم آخوند است، چون که میگد معنای استصحاب جعل مستصحب است، بدون جهت تعلیل به استصحاب یعنی تعلیل به بود مستصحب است. اینجور میشود که بنا به مسلک او تعلیل اجزا را امام علیه السلام در مانعنوی به استصحاب کرده، منتها چون که استصحاب پیش مرحوم آخون جعل مستصحب است یعنی تعلیل کرده اجزا را به بود طهارت صوب. بدون جهت میگد این تعلیل به لحاظ قبل انکشاف الحال است. و اما بناءً علی ما سلکنا، که خود دلیل مخاد دلیل اعتبار استصحاب تعبد به علم است، تعبد به احراز است، بناءً بر علامات ذکرنا مطلب صاف می شود. می گیم که احراز طهارت شرط است، شارع هم تعبد به احراز طهارت شرط است، منتها احراز طهارت، احراز طهارت تعلیل به احراز طهارت دو جور می شود. طهارتن تعلیل به احراز طهارت به عنوان احراز می شود، مثل اون مثالی که می گفتم لنکه کنت محرزن طهارت صوبک، این تعلیل به عنوان احراز است. امام علیه السلام در ما نحنفی تعلیل اجزا را به عنوان احراز نکرده است، یکی هم تعلیل به مصداق احراز است. استصحاب مصداق احراز است، یعنی به احراز به همدشایه است، نه احراز به عنوان اولی است. لعنک کنت محرزن، این بیان احراز به همد اولی است. امام علیه السلام در ما نحن هیچ فرموده است لعنک کنت علی یقینین، تعلیل به مصداق احراز کرده است. تعلیل به مصداق لنکتت تنبیه لاجیت الاستصحاب، چون که اگر می گفت که به زراره می گفت ولی نه، امام علیه السلام می فرمود لأن کل شیء طاهر تا تعلم انه گزیر، غایه طهارت را می گفت، این دلیل می شد که غایه طهارت مصداق احراز است. در ما نحن فیه وجه این که پس تعلیل اجزا علی ما ذکرنا قبل این کشاف الحال بشود یا بعد این کشاف الحال بشود، تعلیل به احراز است نه به احراز فعلی. گفتیم احراز فعلی بعد از صلات نیست. چه جوری که تعبد به طهارت ممکن نیست؟ تو فعلا محرز هستی، طهارت حال صلات را چه، من محرز هستم الان، محرز هستم نجاست حال صلات را الان، نه احراز است، نه احراز هست حقیقتا، نه تعبدن، چون که تعبدن ممکن نیست کشف بکنه، واقع شده است. الان شخص نه احراز فعلی دارد بعد از صلات، احراز فعلی دارد به طهارت حال صلات، نه احراز فعلی دارد، نه احراز اون فعلی وجدانی، نه احراز تعبدی. بدون جهت در مانعنوی تعلیل اجزا به لحاظ قبل از صلات است، قبل الفراغ من الصلات، قبل از این شاف واقع بشود، تعلیل به لحاظ اوست و اون تعلیل هم باید به احراز بشود. چون که در دلیل استصحاب گفتیم که جعل مستصحاب نیست، این مبتنی بر مسلک مرحوم آخوند است، استصحاب خودش احراز است. منتها اون اجزارا به لحاظ قبل این شاف الحال که بگوید تو ثابتم محرز بودی، یه وقت به عنوان احراز میتواند تعلیل کند، یکی هم به واقعی احراز میتواند تعلیل کند که اون وقت واقع احراز تو چه بود؟ اون وقتی که نماز میخوندی، اون واقع احراز و مصداق احراز را گفته است. در کوش های شنوا اون مصداق احراز را فرموده است و این مصداق را متعرض شدن نقطه تنبیه لا اعتبار الاستصحاب، این واقع کلام است. بعد در ما نحن فیه چه هست، این معناست از مرحوم آخوند میپرسیم که شما که اینجا فرمودید احراز طهارت، این احراز طهارت شرط است نه طهارت واقعیه صبح؟ طهارت واقعیه صبح شرط نیست، یعنی احراز طهارت شرط است. شما مسلکتون هم در استصحاب چه چیز است؟ جعل مستصحب است دیگر، این زوره دیگر. مسلک مرحوم آخوند در استصحاب معنای اعتبار استصحاب جعل مستصحب، باید مرادیشون از احراز طهارت یعنی طهارت ظاهریه باشد، یعنی در صلات لازم نیست طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه هم کافی است، باید این باشد. چون که اگه مسلک شما اینه در باب استصحاب اون ایران که شما میگویید، میگویید جعل مستصحب، بله جعل مستصحب در قاعده طهارت، جعل طهارت اینجور میگویید، طهارت میشود حکم ظاهری، پس اسم این را احراز طهارت، چون که حکم ظاهری طریقه بس بر حکم طریقی است، آخه احراز واقع می شود، یعنی احراز واقع می شود به اون اعتبار به حکم ظاهری احراز واقع تعبیر می شود و الا حکم حکم ظاهری است. بناهم بلا موز شرنا، نه اینجور نیست، احراز احراز همون علم است، تا حکم ظاهری نیست. چاره در لا تنگوز الیقین نمیشه طالب ظاهریه در نشده است علام مسلکنا. بنابر مسلکنایی که هست، بنابر مسلکنا چه میشود؟ این شود شاده علم اعتبار شده است که عالم به دالد است. وقتی که بنابر مسلک ایشان احراز طهارت، طهارت ظاهری شد، همون طهارت ظاهریه طریقیه. خب این میگیم اینی که شما گفتید عبارت نقره های هر بیشکل شد. شیخ چی میگفت که تعلیل به استصحاب به زمینه کبرای اجزاء حکم واقعی، حکم معمور به ظاهری از معمور به واقعی، اینه دیگه. چون که شیخ نمیخواهد بگوید که مراد این زمام کبرای اجزاء معمور به ظاهری از معمور به واقعی فی کل الموارد، یعنی در کل مواردی که معمور به ظاهری در مقابل معمور به واقعی باشد، اون کبرا را شیخ دانه می کند. چون که خود این کبرا را شیخ ابطال کرده است، امامیه ابطال کردن که این اجزا نمی شود. این اجزا مستلزم تصویب است، مستلزم سببیت در امارات است و اصول است، کسی این را ممکن ملتزم نشده است. فضلن از این که این متسالمین علیه بشود بین امام و زراره، مراد شیخ نیست. مراد شیخ خصوص باب طهارت ثوب است، طهارت ثوب بدن، اجزا در این زا متسالمین علیه هست. این متسالمین علیه هست، این معنا پیش همه علما متسالمین علیه هست که در باب صلات طهارت ثوب بدن طهارت ظاهری توجه کردی مجزیست. همه همین زور است، شما فقها هم همین زور استید، یا خصوص طهارت واقعی یه را شرطی میدانید؟ نه نمیدانید. این اجزا متسالمین علیه است. پس شیخ این اجزا را میگه. این اجزا اگر تمام بشود، گفتیم باید چه بشود؟ این اجزا اگر درست بشود باید چه بشود؟ گفتیم باید احراز شرطی بشود دیگر. احراز هم یعنی تا عم از طهارت واقعی و ظاهری، چون که معناش این شد. پس حرف شما همون حرف شیخ در آمد. یکی گفته بود حسن کسل، یکی گفته بود کسل حسن، هر دو یه چیز، این فرقی نداره. این که توفیدید مثلا اون حرف درست نیست، اینها در آخرم میگوید خود مرحوم آخوند مصفت است بدون جهت میگوید برای اینکه لعل مراد اون قائلی چه گفته است این دلالت بزن بزن چیز است که ازمار کبرای اجزای معمور به ازالی است، یعنی منزمن علی الاستصحاب. خودش هم در باب خصوص باب طهارت، در باب طهارت چون که کبرای اجزا که نتیجه عبارت از این میشود که طهارت ظاهری کافی است، طهارت واقعیش لازم نیست در باب طهارت سو، این حین حرف همون مرحوم آخود نمی شود که در آخر هم مثل این که خدا رحمتش کند خودش منتقد شده است. این حرفها راجع بود با اونی که شیخ و مرحوم آخود بیان کردن در این تعلیق، ولیکن ما چه می گوییم؟ این حرفها صحیح است؟ اجزا همین زوری هست یا نیست؟ یک کلمه ای بگویم مقدمه بوده باشد و اون کلمه مختصره تمام میکنم. این را بدانید، اینی که بحث کردن طهارت در صوب و بدن شرط صلات است، یا نجاست صوب و بدن مانع است، یا علم به نجاست صوب و بدن مانع است، این بحث در ما نهلفی فایده ای ندارد. در باب طهارت صوب و نجاست صوب و البدن، این بحث که آیا طهارت شرط است یا نجاست مانع است، این بحث در ما نهلفی فایده ای ندارد. بله، در ضدینی که بحث می شود آیا این ضد شرط است یا اون ضد دیگر مانع است از عبادت یا از معامله، ثمره به اون مترتب می شود. فرق نمی کند عبادت باشد یا معامله بوده باشد، این ضد شرط است یا اون ضد دیگر مانع است. مثلا بحث می شود کون الجلد مزکا شرط جواز البیع است، که باید جلد مزک جلد حیوان مزکا باشد تا به یک جایز بشود. او قومی جلد میتتن مانعتون ام بیر جلد، مزکا بودن شرط نیست، میت بودن مانع است. اونجاها این بحث جاری است که آیا تزکیه که ضد است او شرط است در زواج البیت، یا اینکه ضد تزکیه که عبارت از میت بودن است او مانع از زواج البیت است. اونجاها ثمره دارد. چرا؟ برای اینکه جز جلد مشکوکی بوده باشد که اماره تزکیه و اینها ندارد. جلد جلد مشکوکی است، کما فی المأخوذ من ید الکافر، در بلاد کافر از کفار گرفتیم یا چمدانی گرفتیم، نمیدونیم این چرمش چرم حیوان است، از مزکاست یا از میتن است. اگر گفتیم شرط جواز البیع مزکاست، حکم میشود به فساد این بیع. چرا؟ چون که اصل میگوید که این جلد یه وقتی حیوانش مزکا نشده بود، بعدم تزکیه نشد. اینجوره دیگر شرط باید احراز بشود، شرط جواز البیع است، باید شرط احراز بشود تا معامله جایز بشود. و اما گفتیم نه، مزکا بودن شرط نیست، میتمانه است، خریدش از بندار. چرا؟ چون که یه وقتی این جلد میتنه بود، نبود دیگه، اون وقتی زنده بود ایوانش، بعد نمیدانم میته شد یا نه، یا نمام تشمستنده به غیر تصفیه شد، یا اصلا بله درمان خودش افتاند، مرد، استثاب میگه نه میته نیست، بهش جایز است دیگه، چون که مانع برطرف شد. این ثمره هست ما بین این جشهی شرط هست یا ضد او مانع است در عبادت در معامله، فرقی نمی کند. ولیکن این در مانحنفی اثری ندارد. مانحنفی و نظائره چی قاعده کلیه یادتون باشد، اون نظائره اونجاییست که شاره در مشکوک حکم کرده است به حضور زد کل شیء طاهر تا تعلم انه کذب. این جو در مشکوک حکم شرده است به زید، یعنی به حضور شرط. اون زیدی را که احتمال می دهیم شرط است، در مشکوک او شاره حکم شرده است به حضور شرط، طاهر است، معلوم است که دیگه ثمره از بین می رود. چون که اصل ثمره این بود که اگر این زید شرط بشود باید احراز بکنیم، و اصلا این است که نه، این زد موجود نشده، این تزکیه موجود نشده. خب شاره خودش گفت کل بیشه این تاهارت بدون جهت در مثل تاهارت صبح که شاره خودش اون زدی را که احتمال شرطیت میدهیم در مشکوک حکم کرده است که اون شرط موجود است، اینجا دیگر ثمره قاعده کلی اینجور میشود، ثمره ما بین شرطیت و مانعیت پیدا نمیشود. اونجاهایی که شاره در مشکوک حکم نکرده است چون ضد که احتمال شرطیت دارد و موجود است، اونجاها ما بین کون و شزان کشید شرطن او ضد همانه است، سبری نیزان جا ظاهری می شود. پس این در مانه روی سبری نیزانی است. ولو ما در بحثی کفتیم اونی که مقتضای عدله است این است که صوب یا بدن ما دامی که علم به نجاست پیدا نشده است میشه نماز خواند، علم به نجاست مانع است. و اما بعد از معلومیت نجاست باید علم پیدا کند به طهارتش، یعنی طهارتش را احراز کند، نه طهارت واقعی را احراز کند. احراز شرط است، از شرطیت احراز رفعیت نمی کنی، شرط صحت صلات احراز است، احراز طهارت است. این مقتضای عدلینه. و اما اینی که بعضی ها گفتن هم طهارت صوب بدن شرط است، هم علم به نجاست یا نجاست صوب بدن مانع است، این معنا معنای معقولی ندارد. یادتون باشد شارع نمیتواند دوتا ضد را، یکی را شرط اقصد قرار کند به معامله و اون دیگری را هم مانع کند، بگوید این شرط است و اون دیگری هم مانع است. زدین فرق نمی کند، ها لهما سالسون بوده باشد یا لهما سالسون نبوده باشد، زدین را یکی را شرط قرار بدهد بقیه را مانع، این ممکن نیست. یا اون یکی را مانه در صورتی که لیس له ثالثون، اون یکی را مانه. چرا؟ چون که امر لغوی می شود. این شرط هست یعنی باید موجود بشود. وجود این ملازم با عدم اون دیگری است. دیگر عدم اون دیگری را معتبر کردن چی می شود؟ می شود لغو دیگر. چون که همیشه وجود زید از عدم زید داخل جدا نمی شود. و الا اگر بخواهد با از عدم زید و عدم زید داخل هم توجه کردید در ما نهنفی بوده باشد، هم نبوده باشد، یه معنیش اینه که زید داخل باید موجود بشود. این استماعی زیده می شود. همیشه وجود زدی با عدم ازداد دیگر متلازم است. بدون جهت شاره اگر وجود زدی را شرط قرار داد، دیگر نمیتواند ازداد دیگر را مانع قرار بدهد. کمان که اگر زدی را مانع قرار داد، نمیتواند ازداد دیگر را شرط قرار بدهد. این ممکن نیست، لغو میشود، چون که ازداد دیگر نمیتواند همش موجود بشود. بله، شاره میتواند زدی را مانع قرار بدهد و زد آخر را شرط قرار بدهد، زد آخر را هم شرط قرار بدهد در جایی که لهما ثالثون است. لهما ثالثون است، این لهما ثالثون است یعنی به این معنا که بگوید بر این که ولی وقتی که این زد نشد عدمش معتبر است، آخه این زد نشد باید اون زد دیگری باشد نه از دادی اخر، که عدمش یه زد دیوانه است و زد آخری هم شرط است. یعنی این عدم این زد باید باشد، وقتی که عدم این زد شد وجود اون زد باشد، وجود اون زد با عدم از داد دیگر زن نشود، با عدم این زن بشود. توجه کردید؟ این را میتواند شاره قرار بدهد. این مقدمه اونی که متفرده برای این زد مقدمه خواهیم کرد انشاءالله فردا.